بسم الله الرحمن الرحیم. بس در شرایط حج به اخوه بود، عمره از ثلث. شرایطی ذکر شده بود، من جمله از شرایط این که پدر زنده باشد، خلافاً لصدوق که فرموده بود اگر پدر هم زنده نباشد باز مادر محجوب است از ثلث، محجوبه هست از ثلث. برای این شرطیت حیات وجوهی اش استدلال شده و دلیل قضیه است. یکی مسئله تعلیل که عرض کردیم، یکی مسئله ظاهر آیه و ورثه او ابوا، یکی هم روایات. این روایات در باب 12 سه تا روایت داره که روایت 1 و 3 دلیل بر شرطیت، متعرض شرطیت باب 12 از میراث ابوین و اولاد، صفحه 458. اونجا دارد در روایت اولش اینجوریه: عن عبدالرحمن ابن حجاج عن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال الام لا تنقص عن الثلث ابدا الا مع الولد والاخوه اذا كان الاب حيا. این روایت متعرض شرطیت. روایت 3 صحیحه زراره عن ابي عبد الله و ابي جعفر عليهما السلام انهما قال ان مات رجل و ترك امه و اخوه و اخوات لاب و ام و اخوه و اخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها. اگر زنده نباشد حاجبیت نداره. پس روایت 1 و روایت 3 که صحیح زرار است از معصومین امام صادق و امام باقر علیهم السلام، این دلالت بر شرطیت میکنه و متعرض شرطیته. روایت 2 موردش جایی است که پدر زنده نبوده فرموده به مادر ثلث میدهند، اینم باز دلالت دارد، لکن دلالتش به قوت روایت 1 و 3 نیست، چون اصلا متعرض شرطیتن. این میگه مادر مونده و برادرها میگه به مادر ثلث میدهند، و باز به دلالت میکنه بر این معنا روایت 4 باب 10 صحیحه عمر ابن عزینه، 4 باب 10 صفحه 455 جلد 17 با این طبعای وسائل طبع جدید، نه این طبعی که ایا تراس چاپ کرده. و این مات رجلو و ترک امه و اخوتا و اخوات لاب و ام او اخوتا و اخوات لاب و اخوتا و اخوات لام و لیس الاب حیا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها. حجبش نمی کنن لانه لم يورث کلالتا. این دلالت دارد مثل دلالت روایت 2. پس 1 و 3 باب 12 متعرض شرطیت است و ظهور در دلالت دارد، بلکه نست است در قضیه. روایت 2 از باب 12 و روایت 4 از باب 12 از ابواب میراث 10 از ابواب میراث ابوین و اولاد دلالت دارد، لکن لیست دلالتش به قوت اونها، چون اونها متعرض شرطیت بودن. اینا میفهموند اما متعرض شرطیت نیستن، که او دلالتش بر شرطیت بالملازمه است. اون دوتا دلالتشون بالمطابقه بود، این دوتا دلالتشون بالملازمه است. این یک امر. باز گفته شد شرط دیگری که در حاجبیت اخوه هست، این که این اخوه حمل نباشن و زنده باشن. اگر تو شکم مادرن حاجب نیستن، اجماعا وجهش واضحه لعدم صدق الاخوه و لعدم تحقق العله، حالا لعدم صدق اخوه الا که نفقش باید بدن، لعدم صدق اخوه. و باز باید اینها بله باید میت هم نباشن، اگر مرده هم باشن صدق اخوه برشون نمی کنه. پس میت نباشن لعدم صدق الاخوه و عدم تحقق مقتضی العله. الا این بود زیادی رو به بابا میدن برای اینکه نفقه اخوه رو میدن، اینا مرده باشن دیگه نفقهی بر پدر نیست، لعدم صدق اخوه ولی عدم تحقق العله. و اما حمل حاجب نی لعدم صدق الاخوه. بعضی از آیون فرمودن که نه روایت هم دارد و صاحب وسائل هم عنوان باب را این قرار داده، باب و انهو یشترتو فی حجب الاخوت الام کونهم منفصلین لا حملن. اصحاب وسائل برمیاد که روایتی هم در این باب هست و این روایت را دلیل دونست. روایتی که ایشون ذکر کرده که دیروز نمیدونم خوندیم یا نه، این یک باب 13 است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن محمد ابن سنان عن علی ابن فزیل، در سند شیخ صدوق کسی نیست جز محمد ابن سنان، لکن روایات محمد ابن سنان را ما خالی از اعتبار نمی دانیم اگر ثقه ندانیم. همین روایت را شیخ الطائفه هم نقل کرده است به یک سندی از محمد ابن سنان که درش ارسال است. نگاه کنی وسائل را، و رواه الشیخ به اسناد عن علی ابن حسن ابن فضال عن رجل عن محمد ابن سنان، و به یک سند دیگری نقل کرده که درش ارسال نیست و اون سند هم کسی نیست غیر ثقه و کسی نیست که درش بحث باشد الا محمد ابن سنان، و به اسناد عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن سنان. این از نظر سند. پس روایت را صدوق نقل فرموده در من لا یحضر به سند لا یخلو من اعتبار الا نقل به انها صحیحه. شیخ طوسی در تهذیب نقل فرموده به دو سند، به یک سند که درش ارسال هست و به یک سند که ارسال نیست و سند تمام است تا محمد ابن سنان. این راجع به سند. بنابراین روایت از نظر سند اگر نگیم صحیح است خالی از اعتبار نیست. چون میدونی در محمد ابن سنان بحث است. اما نسبت به متن حدیث، در متن حدیث دو جهت رو باید عرض کنم. یه جهت این که از این ولا یحجب الام عن الثلث الاخوه والاخوات من الام بلغو، که صاحب وسائل به عنوان روایت نقل کرده، روایت را از اول بخونم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن محمد ابن سنان عن علی ابن فزیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الطفل والولید لا يحجبك ولا يرس الا من آذن بالصراخ ولا شيء اكنه الباطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار ولا يحجب الام عن الثلث الاخوه والاخوات من الام ما بلغوا ولا يحجبها الا اخوان او اخ واختان او اربع اخوات لابن او لابن و امن او اکثر ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث. این ذیل در من لا يحضر هست، صاحب وسائل هم جزء روایت نقلش کرده، صاحب جواهر هم جزء روایت دونسته. در جواهر میگه در روایتی در همین روایت علا هم دارد که مملوک لا يحجب ولا یرس در بحث از این که آیا مملوک حاجبه یا نه فرموده در روایت علا این مطلب هست، غرضش این روایت است. لیکن ظاهر اینه از این ولا یحجب جزء روایت نیست. آدم وقتی روایت رو میخونه یه مقدار آشنای به لسان اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشد، میفهمه این سخن امام صادق و امام باقر نیست، این سخن شیخ صدوق قدس سره است که قمی بوده میخواست عربی بگن. اصلا لحن معلوم از این ولا یحجب این دیگه چیزی نیست که من بتونم تبیین کنم با آشنایی به لسان اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و به فرق بین کسی که زبانش عربی است و کسی که میخواد عربی بنویسد و بگد، این به ذهن این نمیتونه این رو بگه. جمله امام ظاهر اینه جزء حدیث نیست، بلکه جزء مستنبطات و جزء عرفای خود شیخ صدوق است. و لیس آزا اول و قارورتن کسرت فی الاسلام، شیخ صدوق در سیل روایات گای فتاوای خودش را جز روایت نقل میکنه، اشاره نمیکنه این فتوای منه، این فتاوای صدوق است نه جز روایت. الا ما یظهر لمن له انس کثیر به روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و به این که اهل بیت عرب بودن، و فرق است بین من یتکلم و هو عرب و بین من یتکلم و هو فارس و یتکلم بالعربیه، مثل ترکی که بخواد با فارسی حرف بزند یا فارسی که بخواد با عربی حرف بزند. گفت جدید الاصم مرا بازگو که شیخ الحدید مرا آوره. یعنی چی؟ گفت جدید الاصم مرا بازگو که شیخ الحدید مرا آوره، یعنی عربی بنده است. میخواست بگه به نوکرم بگو پیرن ما بیاره. گفت جدید الاسم، جدید یعنی نو، اسم یعنی کر، یعنی گوش سنگی، نو کر که شیخ الحدید، شیخ پیر، حدیدم یعنی آهن که پیراهن مرا آورد. خب این عربیه کسیست که مثل من میخواد عربی بگه. جدید الاسم مرا بازگو که شیخ الحدید مرا آورد. فرق است بین من یکون لسانه عربیون و من یتکلم بالعربیه، و صدوق کان فارسا من اهل ری و قم و کان یتکلم بالعربی. خود لسان معلومه. این اولا که لسان گویای اینه، و ثانیا حدیث را شیخ در تهذیب که نقل کرده این زی را نقل نکرده. شیخ حدیث را در تهذیب به دو سند نقل فرموده و این زیل را نقل نفرموده. مرحوم مجلسی اول قدس سره و قدس سره ابنه و قدس سره الامام و سره کل العلماء و الفقهاء المازین، اونم وقتی این روایت را در روزت المتقین میخواد شرح کنه تا این ولا میگه بله این روایت است و شیخ هم نقل کرده است به سند قوی. از کی؟ اینجا که میرسه ولا یحجب العم میگه لدلالت الاخبار الکثیره. این ولا یحجب العم عن السوس اونم جزء روایت نگرفته در شرحش. مرحوم مجلسی هم متوجه بوده که این جزء روایت نیست. پس این ظاهر این است از نظر سبک حدیث و لسان و از نظر تفاوت تهذیب و صدوق و به مؤید به شهادت مجلسی در روضة المتقین این جزء روایت نیست. بنابراین کسی نگه اون ذیل که مربوط به حجب امه، پس این لا یحجب صدرم حجب ام رو میگیرد. کسی نیاد استشهاد کند به ذیل که ولا یحجب الام عن الثلث الاخوه والاخوات من الام، بگه چون ذیل مال حجب امه پس صدر هم یا مال حجب امه فقط یا مال مطلق الحجب، ولا ذیل و صدر با هم دیگه نمیخوند که. توجه میفرمایید؟ اگر ذیل جزء حدیث باشد چون ذیل مال حجب الامه صدر هم مال حجب الامه است، یا منحصرا یا مطلقا، ولی ذیل اصلا جزء حدیث نیست. پس فکر کنید که این ذیل جزء حدیث نیست، حالا حدیث رو میخونه. این یه جهت متن. جهت دوم این که در این حدیث در نقل اختلاف است، نسخ اختلاف دارد، آیا ان الطفل است یا ان الطفیل؟ در بعض نسخ مجلسی اول در شرح تهذیب میگد فی بعضی نسخه تهذیب ملاذ الاخیار، در ملاذ الاخیار در شرح تهذیب مجلسی دوم ببخشید مجلسی دوم میگد فی بعض نسخه الفقیه الطفیل ان الطفیل، مجلسی اول در روضة المتقین پدر اونم میگه فی بعض النسخ، یادم نیست میگه فی بعض النسخ تهذیب یا فی بعض النسخ الطفیل. به هر حال روایت هم طفل دارد و هم طفیل. خب ما باید بر نسخه طفیل معنا کنیم بعدم بیایم بر نسخه طفل معنا کنیم. اگر نسخه رو طفیل بگیریم، طفیل طفیلی معلومه، یعنی کسی که نخونده اومده یه جای وایساده و مهمونش کرده بود، گفت من میاد همراه، گفت آخه چه جوری میای؟ گفت من میگم طفیلی. اون یکی اومد گفت تو چی؟ گفت منم طفیلی. اون یکی اومد گفت تو چی؟ گفت منم سرخونه میشناسیدم. بعد که اومد اونو برای کرد فوش بهش بده اون چیزا، گفت نگفتم منو میشناسه داره، گفت من اومدم تو اومدی طفیلی، اون اومده طفیلی تو چی کاره؟ گفت من گفتم سرخونه میشناسه، برای کرد فوش بده بیرا بهش بده. گفت نگفتم به مهمون اولیه، گفت نگفتم سرخونه منو میشناسه. طفیل یعنی کسی که بدون دعوت و بدون درخواست یه جای خودشو قرار بده، جا بندازه خودش را، اینه میگن طفیل. حالا این روایت اینجوری میشه، لغتا طفیل اینه، مجلسی دوم اینجور معنا کرده، ان الطفیل والولید، یعنی کسی که اومده و توی خونه بدون دعوت اونجا موندگار شده است، خودش رو خلاصه جا زده اونجا، طفیلی اونجا شده. والولید یعنی ولید معناش اینه، یعنی بچه عبدی که او را به عنوان بچه خود پذیرفته. ولید یه معناش اینه، یعنی بچه عبدی که او را به عنوان بچه خود پذیرفته، عبدش یه بچه داشته به عنوان بچه خودش پذیرفته. فقط اینجوری میشه، ان الطفیل والولید، اون که اومده بدون دعوت توی خونه خودش رو جز اهل خونه قرار داده، و اون بچه عبدی که به عنوان بچه خونده شده است، لا یحجبک ولا یرث، اون تو را حجبت نمی کنه، ارثم نمی تواند ببرد، الا من آذنه به سراخ، مگر اون کسی که اعلام کرده به استغاثه و به فریاد بلند. سراخ به معنا استغاثه آمده به صوت نعال، این بچه عبد خونده شده، اون طفیلی که اومده تو خونه خودش اهل خونه جا زده است، میگه از هرونزادگیشو دروغ میگه، این که اومده خودشو جا زده تو خونه و این بچه عبد، این مانع از ارث نمیشن، الا من آذنه به سراخ، ارثش و حجبش مال اون کسیه که اعلام کرده با صدای بلند و استغاثه کرده. یعنی چی؟ یعنی گفته بچه بچه منه. الا من آذنه به سراخ، از سراخ از صوت العال به الاستغاثه، اون که گفته من باباشم، اون ارث میبرد و حجبش میکنه، ولا این پدر خونده ای ربطی به اون ندارد، اون طفیلی هم ربطی نداره. این روایت اگر طفیل باشه. اون از زیلش، حالا میایم سراغ زیلش، ولا بنابراین هیچ ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنه صد، ولا شیء اکنه البطن و ان تحرک الا ما اختلف علیه اللیل و النهار، چیزی که تو شکمه و بطن او را پوشنده این چیزی نیست، این اصلا جای حساب نمیشد، ولا شیء اکنه البطن، این چیزی نیست، جای حساب نمیشد، الا ما اختلف علیه اللیل و النهار، مگر این که روز و شب برش بگذرد، یعنی عمری برش بگذرد، مختلف علیه اللیل و النهار یعنی عمری برش بگذرد، چون بچه تو شکم با عمرش حساب نمیشه. نمیگه حالا 60 سال و 9 ماهمه، شکم رو حساب نمیکنه. الا مختل فعله لیل و نهار، یعنی عمری برش بگذرد. اگر عمری برش بگذرد اون وقت ارث میبرد، حاجب هم هستش. اینجور باز تمام نمیشد، باز نسبت به حجم تمام نمیشه. برای اینکه اگر عمری برش بگذرد، صرف گذشتن عمر سبب حجم نیست، بلکه اونی که سبب حجم است حیات در زمان موت مورث است. ولا اومد به دنیا، حمل به دنیا اومد، یه 4 روز زنده بود، بعد مرد، بعد مورث مرد، این نمیتونه حاجب باشد. ولو اختلف علیه اللیل و النهار، اما اختلف علیه اللیل و النهار به معنی اختلاف لیل و نهار که نمیتونه حاجب باشد، باید در زمان حاجبیتش زنده باشد. مگر بگید در حملش همینه، این به دنیا، اما نسبت به حمل اینجوریه، به معنی اینکه به دنیا آمد زنده، هم به دنیا بیاد زنده، ولو بعد از موت، ولو بعد از موت مورث، یرث دیگه. الحمل لا یرث الا ان ینفصل حیان، با اون میسازد. حمل نمیتونه ارث ببرد مگر شب و روزی برش بگذرد، یعنی بعد از مرگ مورث زنده به دنیا بیاد. این درست میشه، مربوط میشه اصلا به باب ارث الحم، هیچ ربطی به باب حجب پیدا نمی کنه. حرفی دارید بگید، منتها به شرط اینکه عرض من براتون معلوم شده باشه، چون من زحمت کشتم دارم. به برنامه های خود دارم بگه که دیرو الهام کردن این مسائل. نخه واو مستنفه است، جمله اسم واو مستنفه است، درستم چیزی نی، ولا شیء اکنه البت، نمیخواد ارتباط پیدا کنه. ارتباط چیه؟ یه مطلب بیان کرد، ببین یه مطلب بیان کرد، گفت طفیلی و ولید اینا حاجب نیستن، بچه تو شکمی هم چیزی نی. ببینی وجهش اینه، آجه من عرض کنم، وجهش اینه، طفیلی کاره ای نیست، بچه خونده هم، پسر خونده هم کاره ای نیست، بچه تو شکمی هم ولو بچه از خودم کاره نیست. ارتباطش اینه، قدر جامعه هر سه اینه. توفیلی یکی 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 یکی، توفیلی این چی کاره نیست، لایرس و ولا یحجب، پسر خونده لایرس و ولا یحجب، بچه تو شکمم لا شیعه، اونم چیزی نیست، این اونم ارسه میبرد، چیزی نیست، بچه تو شکم نطفه است، علقه است، الا ان یختلف علیه لیل و نهار. بذار آقای خدامی بگه، اجازه اجازه بذار ایشون بفهم، من تاج خدامی هست. اون اگه میشد وقت بنده و جناب عالی میشد عربیش، اون اگه بود بنده و جناب امام میخواد عربی بگه، یا راوی زراره میخواد عربی نقل کنه، نه قشنگه دیگه، تعبیر خوبه دیگه. اونا کاره این نیستن، اینم چیزی نیست، اونا که چی، اینم چیزی نی. گفت یه بار شیشه داست، یه چوب زد یه برش، گفت چی چیه، گفت یکی دیگه بزنی هیچ. اونا که کاره ای نبودن، بچه تو شکمی هم چیزی نیست، ولا شیء اون دیگه. بفرمایید کی بود خواست صحبت کنه. نه از حج که نی، نه نه نه، ببینید اگر بخواد حج با بگه خلاف ضرورت است، خلاف ضرورت است، برای اینکه باید حاجب بعد از موت مورث زنده باشد، نه زنده بودن یک روز، نه زنده بودن، نه میگه عمری باید برش بگذرد، گذشت عمر در حج به درد نمیخورد، باید چه باشد؟ زنده باشد. اما در حمل گذشت عمر به درد میخوره، برای اینکه مورث 6 ماه قبل مرده، این وقتی به دنیا بیاد زنده، یه 4 روز زنده باشد، این یرث. توجه کنید چیزی ندارید، تا تقصیر نداری شما، هم مثل دیروز که آقای نامه دولن روایت بر من میخوندند و حمله میکردند و منم ناراحت شدم که چطور این روایت رو من نگاه نکردم. شما امروز اجازه بدید من عرض کنم. دیروز شما میفرمودید، امروز من بگم. توجه کنید، توجه. و اما اگر طفل خوندیم، نسخه رو طفل گرفتیم، ان الطفل والولید لا يحجبك ولا يرث. طفل و ولید، طفل رابط بگیم طفل به دنیا آمده، ولید رو بگیم اونی که مشرف به دنیا آمدن است. بگیم طفل یعنی بچه به دنیا آمده، ولید اونی که مشرف به دنیا آمدنه. و یا عطف تفسیر بگیریم، هر دو رو عبارت بگیریم از بچه توی شکم. یا باید بگیم طفل یعنی طفل، ولید هم یعنی مشرف به حیات، مشرف به دنیا اومدن. طفل و ولید حجب نمی کنن تو را، ارث هم نمی دهن، مگر اون کسی که اعلام کند به صوت عال به استغاثه. چه ارتباطی پیدا می کنه؟ غیر روایاتیه که می گفت گریه کند. گریه بر هر درد بی درمان دواست. این نمیگه گریه کند. سراخ عبارتون عن الاستغاثه به صوت عال. اگر کنایه است، کنایه خلاف ظاهره که آقای بزرگوار، الا من آزنه، توجه کنید، الا من آزنه به سراخ، طفلی که به دنیا اومده یا طفلی که تو شکم مادر است میخواد به دنیا بیاد، این طفل به دنیا اومده، نه ارث میبرد نه حاجب است. اونی که تو شکم مادره میخواد به دنیا میبره، نه حاجب است، مگر این که اعلام کند با فریاد بلند. استغاثه کند با صوت نعال. بله، اما اینجا ببینید سراخ، توجه فرمید، حالا سب کنید. چرا این نمیگندش، اینو سراخ نمیگن، توجه کنید. حالا من قبول کردم که دعوا که نداریم، من قبول کردم یعنی گریه. بگید بله، استغاثه بچه گریش است. تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه حلوایش نمی آید به جوش. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید عب کی خندد چمن. بگید بله، گریه طفل، استغاثه طفل به صوت عالم یعنی معلوم باشه گریه میکنه. حالا ما اینو کنایه بگیریم از گریه، یا بگیم مصداقش گریه است. باز برمیگردیم سراغ روایت. طفل و ولید حجب نمی کنن تو را و ارث نمی برن مگر زنده باشن. بچه به دنیا اومده اگه زنده است، طفل تو شکم اگر زنده است، اگر زنده به دنیا بیاد، این اومد هم حجب میکنه و هم ارث. محض زنده به دنیا آمدن حجب میکند در حجب حرمان. حجب حرمان منوط است به حیات المولود و انفصاله حیان. حجب حرمان منوط است به انفصاله حیان، یا منوط است به حیاته بعد موت المورث. حیاته بعد موت المورث، در حالت که این فقط میگه همینقدر که این بچه زنده به دنیا آمد، ولو بابا جلوتر مرده باشد، یرسوه یحجب. توجه کنید، جا گوشت، چهارشنبه است. اگر فرزند زهرا هستی چهارشنبه حرف نزنید. اگر همه تو البته فرزند زهرا، فرزند روحانی زهرا، هر حال ممکنه ملاکن همه چهارشنبه نباید حرف بزنید. توجه کنید، لا یحجبک ولا یرث الا من اذن بالصراخ. همینقدر که زنده به دنیا بیاد بچه، حاجب است مادر را، ولو مورث قبلا مرده باشد. در حالتی که اگر مورث قبلا مرده باشه که حاجب نی، حاجبیت منوط است به حیات بعد فوت، به حیات هنگام فوت مورث. بله، نسبت به حمل مفیده، نسبت به ارثش مفیده، گوش بدید، نسبت به ارثش مفیده. ارث بردن بچه تو شکم که میخواد به دنیا بیاد، یا بچه تازه به دنیا اومدن، منوط به اینه یه گریه کند ولو بعدش بلا فاصله بمیرد. ولو پدر قبلا هم فرض اینه پدرم باید قبلا مرده باشه تا ارث ببرن، پدر قبلا مرده است این ارث میبرد، این با ارثش میسازد، اما با حجب نمیسازد، حجب محض الحیات نمیخواد، حیات بعد از حیات مورث، در حالی که این روایت ناظر به اینه که مورث از دنیا رفته. بنابراین یحجبوی در این روایت یعنی حجب کلی، لا یرث و لا یحجب، نه حجب حرمان البعض باشد، حجبش به این که شما اینو جز دیگران وارثا رو نذارد ارث ببرن یا مانع بشه از ارث بردن اونا، این حج با ارث خودش با همدیگه ملازمه دارن، حجبیست که با ارث خودش ملازمه دارن، یا سبب میشود بعض خودش ببرد بعض دیگران، یا سبب میشه اصلا دیگران نبرن چون این رتبش بر اونها مقدم است. این حج حجب ملازمه با ارث خود ولید است، نه حجب عن السلس. پس این روایت اگر طفیل باشد ارتباطی به ما ندارد، اگر طفل باشد و به زحمت معناش کنیم باز و بگیم سرا کنایه از گریه است، باز مال ارثه، باید جزء روایاتی بیاریمش که الحمل لا یرث الا ان یولد حیات. حالا صاحب وسائل اینجا آورده باشد، دیگران ما آورده باشن، نمیتونه برای ما سندی باشد. همیشه آقایون زود خیلی وقت است آقایون اینجوری با شما هنوز خیلی وقت تا از ببر از آقایون زودتر بیا نقلن. حالا ببینیم خدای فاضل شفا بده انشاءالله، ببینیم شون بیادشون.